أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وغشياً وحين تظهرون. سلام عليكم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. چون سوره مبارک روم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، بعد از بیان اون مطالب اصولی جریان قیامت را همانند ترجیح بند یکی پس از دیگری ذکر میکنند. در آیه قبلی فرمود یوم تقوم الساعه، در آیه که یعنی آیه 13، در آیه 14 فرمود و یوم تقوم الساعه، در آیه 16 الحمدلله سخن از لقاء الآخره است. مهمترین مشکل مردم مکه بعد از مسئله شرک همون انکار معاد بود. برای تهذیب نفس، رعایت عدل و عقل، امنیت و امانت، زندگی سالم و صالح بدون اعتقاد به معاد ممکن نیست. یعنی هیچ ممکن نیست جامعه اصلاح بشود مگر با اعتقاد به معاد. زیرا اگر معاذالله یه همچه عقیده نباشد، اگر کسی قدرتی داشت و در جای پنهانی بود و کسی از او با خبر نبود، چه دلیلی دارد که او فضیلت را رعایت کند و از لذت بگذرد؟ هیچ وجهی ندارد. برای اینکه کسی او را نمیبیند، برفرضم ببیند نمیتواند جلوگیری کند. حساب و کتابی هم که تو عالم نیست. هیچ یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه. لولا المعاد، تمدن به معنای حقیقی زام اجرا نخواهد داشت. چون بر اساس قد افل هر یوم من استعلا زندگی میکنم، در نهان اگر کسی قدرتی داشت دستش به مال مردم، به بیت المال یا به حقوق دیگر رسید، کسی خبر نداشت، به چه دلیل او صرف نظر کند از یک لذتی؟ خب اگر بدون معاد تمدن ممکن نیست و اگر بدون معاد سعادت و امنیت ممکن نیست، این را ذات اقدس اله در سور مکی مکرر در مکرر بیان میکند. و مشکل مردم حجاز هم این بود، چون که مشکل مردم مستکبر شرق و غرب هم همین است. تنها چیزی که انسان را از تجاوز حفظ میکند اعتقاد به معاد است، که این عمل زنده است. یک، عمل زنده در جهان سرگردان نیست. دو، ممکن نیست عمل زید را به حساب امر بنویسند. سه، عمل هر عاملی را درگیر میکند چهار که لیسر انسان الا ما سعا. خب یه همچه باوری جلوی رذیلت را میگیره دیگه. لذا میفرماد به این که مکرر یوم تقوم سعا، یوم تقوم سعا به آیاتنا لقای الاخره، پشت سر هم در این دو سه آیه مکرر سخن از معاد است. در تعبیرها هم گاهی فی روزته نکره است برای تفخیم، فی العذاب معرفه است برای اون عذاب معهودی که قرآن مشخص کرده است، یهبرون فعل است که لحظه به لحظه سرور جدید پیش می آید، اما محذرون اسم است که بر ثبات دلالت دارد. مستحضرید الان ما الحمدلله سالمیم، از سلامت لذت نمیبریم برای که برای ما عادی است، اما اون کسی که از تخت بیمارستان ترخیص شد سلامت خودش رو بازیافت در کمال نشاط است. در بهش نعمت ها مستدام است، اما این طور نیست که در اثر عادت لذتی در کار نباشد. هر لحظه بهشتی لذت میبرد از اون نشاطش، سلامتش، رفاهش، تنعمش. الان یه انسانی که متمکن باشد، وضع مالیش مناسب باشد، چون از در مال در رفاه است، از در سلامت در رفاه است، این سلامتی و رفاه برای او لذت بخش نیست، او احساس نمی کند، جمر عادی است. و اگر خدا اینا کرده یکی از اینا گرفته بشه دوباره برگرده، انسان احساس لذت می کند. ما در دنیا لذت مستدام و مستمر نداریم مگر اینکه فاصله بشه، ولی در صحنه بهشت امر مستدام و مستمر است و لذت بخش. چه اینکه ما در دنیا نوشیدن آب اگر مسبوق به رنج آتش نباشد لذت آور نیست، خوردن غذای گوارا اگر مسبوق به رنج گرسنگی نباشد لذت آور نیست، ولی در بهش انسان بدون رنج آتش از آب کوثر لذت میبرد، بدون رنج گرسنگی از غذای بهش لذت میبرد. مثل دنیا نیست که لذت باید مسبوق به رنج باشد، چون یه انسان سیر اگر خواست غذا بخورد لذت نمیبرد، کسی که تشنه نیست اگر بخواهد آب بنوشد لذت نمیبرد. در بهشت بدون سبق رنج هم از نوشیدن لذت برده می شود هم از غذا خوردن. لذا یهبرون است، چون فعل مضارع است دلالت بر استمرار دارد، استمرار غیر از ثبات است، یعنی هر لحظه هست، اما هر لحظه کار خودش انجام میدهد، هر لحظه حبور است و سرور است و نشاط. اما در جریان دوزخ فرمود فاولئک فی العذاب محضرون. مطلب دیگر این که در قیامت همون بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که است امیر سلام الله علیه هم در نهج البلاغه رو نقل کرد، فرمود الیوم عمل بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. یعنی انسان وقتی مرد دیگه شریعت و رسالت و تکلیف قطع می شود، وارد صحنه پاداش می شود. یک کاری انسان در قیامت انجام بدهد که به وسیله اون کار ثواب ببرد یا به وسیله اون کار معاقب بشود، یه هم چیزی در قیامت نیست، وگرنه اونجا هم دین بود و تکلیف بود و شریعت بود بشه دنیا. این لعنی که دوزخیان نسبت به یکدیگر میکنن، نظیر آیه‌ای که میگوید کل ما دخلت امت لعنت اختها، این یک لعن لفظی باشه که یکی دیگری رو سب کنه یا فوش بده یا لعن کنه ثواب ببره یا عقاب بشه نیست. اینجا هم که فرمود و کانو به شرکاهم کافرین، یک کفری ببرزد در برابر ایمان که ثواب ببرد نیست. این همون تبری عملی و علنی است، مثل که انسان از آتش فاصله میگیرد. این فعل یه فعلی نیست که عبادی باشد، ثواب داشته باشد، واجب یا مستحب و مانندون باشد. این چنین است که به کان و به عبادت هم کافرین یا به شرکا هم کافرین یک کفر تکلیفی باشد، بلکه انزجار عملی است که از اونها فاصله میگیرد. چه اینکه تبری یوم اتبع الذین تبعوا من الذین تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا هم همینطور بود که تو سوره مبارکه بقره به مانند دوم گذشت. حالا که این چنین شد، مسئله قیامت هست و هرگز صالح و طالح یکسان نیستند، بلکه حسابی هست، کتابی هست، هر کسی در برابر کارش کیفر یا پاداش می‌بیند، متفرعند بر اصول گذشته. همود فسبحان الله، این فا تفریع است بر اصول گذشته، یعنی تسبیح کنید ذات اقدس اله را. این جمله خبریه به دایی انشاء القا شده است. فاش متفرع بر اصول گذشته است، یعنی اکنون که این چنین است، پس در هر بامداد و شامگاه و نیمروز خدا را تسبیح کنید. فسبحان الله حین تمسونه و حین تسبحونه و عشیان و حین تدهرونه. این چهار وقت را ذکر فرمود برای که چهار حالت تازه است. اون جمله وله الحمد فی السماوات و الارض که جمله معترض است در وسط ذکر کرد تا روشن بشود که انسان با جهان هماهنگ خواهد بود. فسبحان الله حین تمسون، یعنی حین تدخلون فی المصاب. امسا در برابر اسبهه، یعنی دخل فی المصاب. اسبهه یعنی دخل فی السبا. ازهره یعنی دخل فی الزهیره، فی الظهر. در جریان افعال سگانه چون استعمال شد فرمود حین تمسونه یعنی تدخلون فی المسا، و حین تسبحونه یعنی تدخلون فی السبا، و حین تدهرونه یعنی تدخلون فی الظهر. اما درباره عشیان یه همچه فعلی استعمال نشده در لغت عرب که شما عشا یعنی دخل فعل عشا، یه همچیز استعمال نشده، لذا اینجا عشیان را به صورت اسم ذکر فرمود برخلاف اون سه تا فعل، چون اون سه فعل استعمال شده. این جمله وله الحمد فی السماوات و الارض یعنی کار شما با جهان تکوین هماهنگ است. یک، اونها حمد میکنن شما تسبیح میکنید. این دو، حمد اونها با تسبیح اونها همراه است به دلیل آیات دیگر، تسبیح شما هم با حمد شما همراه است به دلیل آیات دیگر. این چنین است که تقسیم کار شده باشد، اونها شاکر باشن شما اهل تسبیح باشید. اگر فرشته است حمد و تسبیحش با همه، اگر انسان است حمد و تسبیحش با همه، اگر آسمان و زمین است حمد و تسبیحش با همه. برهان میگوید حمد و تسبیح باید همراه باشد، قرآن هم این را همراه کرده. در جریان فرشته ها برابر اونچه که در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 30 سوره مبارکه بقره این بود که اونا به خدا عرض کردن و نحن نسبح به حمدک، یعنی هم اهل تسبیحیم هم اهل تحمیدیم. اینا قرین هم است. تسبیح ما در صحبت تحمید است یا در جامعه تحمید است که حالا این باب باید مصاحبه باشد یا ملابسه باشد. در باره انسان هم فرمود فسبح به حمد ربک. این فسبح به حمد ربک یعنی تسبیحتون با تحمید همراه باشه. نظام کلی جنبندی بین آسمان و زمین و انسان و جن در سوره مبارکه اسراء به صورت یک اصل کلی که جز جوامع کلمه است بیان شده. در اونجا بعد از آیه 43 که فرمود سبحان و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، آیه 44 سوره اسراء این است که تسبحوا له السماوات السبع والارض ومن فیهن، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی، هر چهار قسم یعنی آسمان ها و اهل آسمان ها، زمین و اهل زمین، همه اینها تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن. اما نه اینکه تسبیحشون از تحمید جدا باشد، بلکه به این من شیء الا یسبح بحمده. خب پس از سنخ تقسیم نیست که شما تسبیح بکنید آسمانی ها تحمید بکنند، بلکه شما با آسمانی ها تسبیحتون با تحمید هست. این آیه سوره مبارک اسراء که فرمود به این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا، ناظر به آن است که هر موجودی دو تا کار دارد، دو تا ادراک دارد، در برابر هر کار و هر ادراک هم خدا را حمد میکند، ذکر میکند. هر موجودی فقر خودش رو احساس میکند. تو بحثای قبل داشتیم به اینکه این که خدای سبحان فرمود ام من شن الا یسب یا ایها الناس انتم الفقراء، این فقر برای انسان از سنخ، اگر گفتیم هر انسان و فقیرون، از سنخ زیدون قائمون نیست که جز عرض مفارق باشد، چون قیام گاهی هست گاهی نیست، اما فقر گاهی باشد گاهی نباشد این نیست، پس از سنخ عرض مفارق نیست. اگر گفتیم الانسان و فقیرون، از سنخ الاربعه تو زوجون نیست که عرضی ذاتی باشد. درست است که هیچگاه زوجیت اربعه را رها نمی کند و درست است که هیچگاه فقر انسان را رها نمی کند، اما بالاخره زوجیت عرض لازم است. هر عرضی در مرتبه معروض نیست، یعنی هیچ عرضی در مرتبه معروض نیست و هر عرضی از مرتبه معروض بیروز است. یعنی اربعه در مقام ذات زوج نیست، برای اینکه زوجیت نه جنسی است نه فصل او، عرض لازم است. پس در مقام ذات زوج نیست ولی عرض لازم است. فقر برای انسان در آیه یا ایها الناس انتم الفقراء از سنخ الاربعه تو زوجونم نیست. قسم سوم وقتی میگیم الانسان و ناطقون، این ناطق برای انسان نه عرض مفارق است نه عرض لازم، بلکه ذاتی است، اما ذاتی ماهیت است نه ذاتی هویت. چون ماهیت تابع هستی است و اصل نیست، اگر گفتیم یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی الانسان و فقیرون، این به منزله الانسان و ناطقون نیست، زیرا این نوت ذاتی ماهیت است و نه ذاتی هویت، در مرحله هویت حضور ندارد. تنها راهی که دارد اگر ما بگوییم الانسان و فقیرون، مثل این که بگوییم الانسان و موجودون، که تو هویت او فقر است نه اینکه در ماهیت او فقر باشد. اگر ماهیت تابع هستی است و هستی او وابسته است، پس از سنخ الانسان و موجودونه. در گوهر هستی انسان ربط به خدا هست. این فقرم یه فقر مادی و امثال ذلک نیست، یعنی وجود رابط، یعنی وابسته. خب اگر کسی خودش بشناسه یقینا خدا را خواهد شناخت، برای اینکه این فقر یه وابستگی به خداست. اگر کسی وابستگی به خدا را شهودن درک کند، یقینا الله را درک می کند. خب هر موجود این طور است، تنها در باره یا ایها الناس نیست، چون همه به طرف خدا محتاجند. حالا که همه به طرف خدا محتاجن، پس انسان و غیر انسان فقر خودش احساس بکنه و به کسی باید مراجعه کند که مشکل او را حل کند دیگه. این که فقیر که نمیتواند فقیرانه به سر ببرد، که بالاخره باید نیازی او را کسی برطرف کند. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که فهمود و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج سفه من رأیه و زلت من عقله. این از غرر بیانات حضرت است در صحیفه. فهمود احتیاج انسان به انسان سفاهت است. یک کسی دست پیش دیگری دراز میکند، این چه منطقی است؟ فهمود من رأیم این است، من مشاهده کردم، من این رو میبینم که اگر مخلوقی به مخلوق مراجعه کند و از او چیزی بخواهد، این سفاهت است، این گمراهی است. و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج او من المحتاج سفه من رأیه و ذلت من عقله. البته دیگری وسیله است. ما الان به آفتاب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، به آب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، میگیم خدای سبحان را شکر یطعمونه و یسقین، اینا را خلق کرده برای رفع نیاز ما. اما به غیر خدا مراجعه کنیم، از اونها کمک بگیریم که اگر اونها به ما ندادن ما مشکل باشیم، این سفاهت است. این که میبینید ایران اسلامی به برکت کار امام و خونهای پاک شهدا در برابر هیچ تحریمی ابرو خم نکرده و نمیکند، رو همین مکتب است. یعنی ممکن است که رزق انسان به دست دیگری باشد که اگر تحریم کردن انسان مشکل داشته باشد. تمام مشکل ما اینه که ما این معارف را یه مقدار جدی نگرفتیم. فرمود این سفیهانه است که اگر کسی خیال کند رزق او، سعادت او به دست دیگری است، که اگر دیگری نداد یا تحریم کرد این مشکل داشته باشد. و همین وسیله است دیگر. ما هر روز از شمس و قمر و آفتاب و آتش کمک میگیریم، یعنی میگیم خدای سبحان اینا رو خلق کرده برای رفع نیاز ما، اینا هم محتاج به ذات اقدس اله هم. اما این طور نیست که زمام کار به دست دیگری باشد که اگر تحریم کرد انسان مشکل داشته باشد. این بارها به عرضتون رسید. خدای سبحان فرمود تمام مار و عقرب عائله منند و ما من دابت الا على الله رزقها. فرمود هر ماری، هر عقربی در هر گوشه عالم باشه، اینا عائله منند. من متعهدم که اینها رو روزی بده برای همه است. منتها حالا غافلیم. این بحث ها برای تعلیم نیست در حقیقت، این حرف ها تازه نیست، در درون همه ما هست، در درون همه ما هست. شما با هر کسی که صحبت، مگر این کسی خواب باشد بیدار نشود، فرض ندارد که آیه داشته باشد ما من دابت الا علی الله رزقها، این علا تعهد میرسوند. فما تمام مارهای عالم، اون مار زنگی پرسم، او عائله منه، من عهده دارم که او رو روزی بدم. خب شما همین حرف رو ببینید، ابوذر رضوان الله علیه، همین که مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی رو نقل کرده، وقتی حاضر ابوذر رضوان الله علیه تبعید کنند، دستور رسید که هیچ کسی او رو تا مرز مدینه بدرقه نکنه. ولی حضرت امیر سلام الله علیه حسنین بعضی از اصحاب خاص اعتنا نکردن، ابوذر رو بدرقه کردن. هر کدوم از این ذوات مقدس فرمایشی گفتن. ابوذر هم مطلبی گفت، جنبندی این بود که ابوذر خب 4-5 چند تا بز بیشتر نداشت، ربزه هم نمیدونم تشریف بردید یا نه. یه منطقی است که الان که همه جا آباد شد اونجا خبری نیست، بین مکه و مدینه است، یه روستای دور افتاده خشک و خوشتالیش هم زیاد. خب کسی که چند تا بز داره بخواد ارتزاقش به همین کشاورزی باشه در یه جایی که بی آب و علفه چه کنه؟ حرف ابازر و دیگران این شد که اگر تمام روی زمین مثل فلز باشه که هیچ گیاهی رویده نشه و هیچ قطره بارانی از آسمان به زمین نیاد، ابازر گفت من معتقدم خدا میتونه روزی مرا بده. با اون انقلاب اسلام پیروز شد، با همون فکر حجن دفاع 8 سال ثابت شد، الان هم همون فکر است، منتها یه کمی غفلت آمده. خب وقتی خدا متعهد است و تمام این حرام گوشت آیله منم، میشه تو عالم فرض بشه یه گرگ و گرازی یه روزی نداشته باشه؟ از برای اون از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. میبینید اون یک مرغ حرام گوشت از بالا درون این آب را میبینه که چقدر فاصله داره با سطح آب، از همون بالا شیرجه میره درون آب میره ماهی میگیره. از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب، ماهی دریا. این برای همه حرام گوشت ها روزی قائل شد، برای همه مار و عقرب ها روزی قائل شد. ممکن نیست کسی موحد باشه و درمونده باشه، این خداست. این حرف ها افرادی مثل ابازر را، سلمان را، صاحب مدین و مدائن را به راه انداخت. الان هم همون حرف است. اینکه اصرار قرآن کریم است که صبح به نام خدا، عصر به نام خدا، ظهر به نام خدا، برای همینه که انسان غفلت نکند. فسبحان الله این جمله اسمیه است، خبر هست و به دایی انشاء القا شده. فسبحان الله حین تصبحو تمسونه و حین تصبحونه و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. نه اینکه این عشیان و حین تظهرون به سماوات و ارض برگرده، این عشی و اظهار به همون امساح و اصباح برگرده. این حالت ها مختلفه، چون 4 حالت اصلی برای انسان در شب و روز هست. پس هر موجودی به غیر خدا حق رجوع ندارد، به خدا مراجعه کند. خب پس چون فقر خود را مراجعه میبیند، یک، غیر خدا توان اون را ندارد که فقر جدایی کند، 2، به خدا مراجعه میکند و نیاز خود را دریافت میکند، 3، در برابر احسان الهی حق شناسی میکند، شکر میکند. این 4 آخری یعنی شکر با اولی که احساس فقر است کنار هم آمده. خدا را تسبیح میکند برای اینکه او مگه معاذالله محتاج باشه که مشکل گشا نیست. خدا را تحمید میکند برای اینکه مشکل ما را حل میکند. پس اون اصل کلی که در سوره مبارکه اسراء آیه 44 فرمود و ام من شیئن الا یسبح بحمده با برهان همراه است، الا ولا بد تسبیح با تحمید همراه است. برای اینکه خدا را برای چی ما تنزیه میکنیم؟ میگیم ما محتاجیم، او منزه از حاجت است، او همه نعم را داراست، نه تنها محتاج نیست بلکه احتیاج محتاجان را رفع می کند. چون محتاج ما را رفع می کند پس محمود ماست. او هم مسبح است هم تحمید. همه ما مثل فرشته ها می گوییم نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، نسبح و بحمدک، حالا یا غافلیم یا غیر غافل. بالاخره این تقسیم تقسیم کار نیست که تسبیح مال ما و تحمید مال او. منتها ما گاهی غفلت داریم، گاهی تذکر، گاهی صبح و شام به ما تذکر میدن که تسبیح بکنیم. و فرشته ها اهل یاد و غفلت اینا نیستن، در سوره مبارکه انبیا قبلا گذشت که آیه 20 این بود، آیه 19 و 20 سوره انبیا این بود: و لهو من فی السماوات و الارض و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی و لا یستحسرون، هرگز خسته نمی شوند، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اما برای ماها این چنین نیست، حتی برای خود پیغمبر علیه و آله آلاق تحت و سلام فرمود به من اللیل یا قم یا نصفه ابن قسمه او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، نیمی از شب را بخواب، کمتر از نیم، بیشتر از نیم، یه مقدار استراحت کن، یه مقدارم عبادت کن. اما فرشته ها دائم و ذکرن، هیچ خستگی در اونها نیست. برای ماها این تفکیک هست. بالاخره جامعه، فضای فکری جامعه اما بالاجمال او بالتفصیل فضای توحیده. این توحید میتواند جامعه را اداره کند. همه ما موظفیم انجام وظیفه بکنیم، کم نداریم. اما به ما گفتن فهم شوفی مناکبه ها، این فهم شوفی مناکبه ها وابتغوا عند الله الرزق همین است. انسان اگر مریم سلام الله علیها باشد، اگر عیسی هم باشد، اگر این دو بزرگوار که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین باشد، بالاخره یه دستی باید دراز بکند. تو جریان مریم دستور مبارکه تاها و مریم و اینا که مربوط به حضرت بود گذشت. شما ببینید از راه غیب خدای سبحان فرشته را میفرسته: فارسلنا الیها روحم، بعد فتمثل لها بشرا سویا، بعد فنفخ فیه یا نفخنا فیها، بعد عیسی سلام الله علیه به دنیا میاد. هنگام زایمون عیسی هم فعجا اهل مخاض الی جزء نخله، این نخله خوش سرسبز میشه و پرخرما میشه. همه اینها از راه غیبه. اما به مریم سلام الله علیها میگن تو هم دستی دراز بکن، این شاخه را تکون بده، این خرما بریزه بگیر، دیگه این مقدار مال تو. و حزی الیکه به جزء نخله تو ساقت علیکه رتبن جنیا. این چنین نیست که حالا ما این درخت رو سرسبز کردیم، پربار کردیم، این خرما مستقیما بیاد دهن تو، تو هم دستی تکون بده. این نظام، این نظام هستی، یه دست تکون دادن لازمه. شما ببینید الان در کرانه و کناره این دریای خزر غرق نعمت است. هزارها هکتار سرسبز، از یه طرف شمال دریا، از یه طرف جنوب جنگل، سرسبزی های فراوان، اما با علف هرز داره اداره میشه. ما اگر مدیریت داشته باشیم کاملا میتوانیم علوفه دائمون را با این هزارها هکتار که در همسایگی دریاست تعبیه کنیم، که برای علوفه دیگه از خارج چیزی به ما اگر ندادن مشکل نداشته باشیم، برای علوفه ارز ندیم. این دیگه انرژی هسته ای نیست که خیلی تلاش و فکر و عمق فکر بخواد. غرض این است که اگر انسان مریمم باشد باید دست تکون بدهد، یه مقدار روزی خودش بگیره. این نظام، نظام کار است. غرض اونش که خدای سبحان فرمود بود من روزی را آماده کردم. خب ما را اغرب که روزی میخورن، تو نیست که تو لونهشون باشند و روزی بخورن، که اینا میگردن روزی پیدا میکنن. این نظام را خدای سبحان با حرکت، با تلاش، با کوشش اداره کرده. این نیروهای شما جوان، شما بپذیرید که از این جوانها هزارها کار ساخته است که قبلا این کار مقدورشون نبود. اگر کسی واقعا مدیریت داشته باشد، ما برای کارهای کشاورزی به هیچ وجه لازم نیست ارز بدیم. حالا تا بگن چون ما علوفه ندادن لبنیات ما گرون شد، آخه ما نیازی می نداریم. این هلند و امثال هلند که به اندازه مازندران و گیلان نیست یا کمتره، ولی اونا دارن صادرات فراوانی از در لبنیات دارن. ما این مقدار اگر باشه میتونیم بالاخره علوفه خودمون رو تعیین کنیم، علوفه دائمون رو. گوبه گرسنه نگه داشتن، نه گرسنه هست. شما همین جریان اسدالغابه را ببینید، این احنف ابن قیس چی گفت؟ این احنف ابن قیس رو به عظمت می ستاید. شما در شهر حال احنف ابن قیس تو اسدالغابه نگاه کنید، حرفی که امروز استکبار میزنه همون حرفی است که دیروز معاویه میزد. معاویه در صدد توجیه گرانی و تورم و امثال ذلک همه رو جمع کرد، گفت به این که همین کاری که الان استکبار هم اون 1% در برابر 99% دارن میکنن، گفت که خدا در مخزن خود روزی ها دارد، برابر این منشن الا اندنا خزائنه و ما ننزل الا به قدر معلوم، قضا و قدر الهی این است که برای شما همین مقدار نازل کرده است. خب مردم هم که آشنا نبودن به آیه این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم رو خود درست ادراک نمی کردن. تو این عوام فریبه های اموی احنف ابن قیس برخواست، گفت ما بی اینجا ستا مسئله است، چرا مغالطه کردی؟ مسئله اولا اینه که در مخزن الهی همه چیزا هست، ما معتقدیم. مسئله دوم اینه که ذات اقدس اله برابر نیاز همه نعمت ها رو نازل کرده است، معتقدیم. مسئله سوم آن است که برای ما نازل کرده، تو گرفتی در خزینه خودت گذاشتی، مردم رو گرفتار فقر کردی. این 1% کار اون 99% که در آن همینه، نه اینه که نباشه، هست. از این طرف تلاش و کوشش هست، از اون طرف اون بیان نورانی از تعمیر هست که فرمود من وجد ارزن و تراب و ما انففتغر فابعده الله. مردمی که زمین دارن، آب دارن، خاک دارن، ولی در کشاورزی محتاج به دیگران باشن، این از رحمت خدا دورن. و بالاخره مدیریت لازم است، تلاش و کار لازم است، کوشش لازم است، همه که نباید رو میز بشینن. که غرض این است که هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح گوی حق است. تسبیح گوی او نه بنی آدم اندوبه است، و هیچ موجود نیست که حمد گوی حق است، به هیچ موجود نیست که اینها را جدایی از هم داشته باشد. پس این منشن الا یسبهو به همده. پس این تفکیکی که در سوره مبارک روم آمده که فرمود فسبحان الله حین تمسون و حین تسبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، برای تقسیم وظیفه نیست، هم حمد اونها با تسبیح همراه است، هم تسبیح ما با حمد همراه است، به شهادت اون دو سه آیه‌ای که در بحث‌های قبلی بود. این همش لا حول ولا قوت الا بالله. قبلا گذشت که این نماز مکتب است. ما که از سجده برمیخیزیم میگیم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، معناش این نیست که من از سجده سر برداشتم برای رکعت بعد پا شدم، این به حول الله و قوته است. معناش این است که تمام قیام و قعود ما به حول خداست. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا تو نماز میشه کسی تبری بکنه از یک چیزی، فرمود بله، خب این ذکر به حول الله و قوته، این تبری از جبریت اشاعره و تفویض معتزله است دیگر. وقتی شما میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، حرف اشاعره رد میکنید که میگن لا حول ولا قوته الا لله، چون اونا جبری هم میگن لا حول ولا قوت الا لله. شما برای بشر سهم قائلید. حرف معتزره را رد میکنید برای اینکه اونا میگن لا حول ولا قوت لله، خدا رها گذاشت انسان را. شما حرف مفوضه را در رد میکنید. شما که در هر رکعتی که از سجده سر برداشتید میخواید بیستید، میگید به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقود، یعنی لا جبر ولا تفویض. این اذکار را سوال کردن، اسرار را سوال کردن، آداب وضو را سوال کردن ائمه علیهم السلام، برای تک تک اینها معنا ذکر کردن. بله، شما تو نماز هم از اشاعره تبری می جویید، هم از معتزله تبری می جویید، هم جبر را نفی می کنید، هم تفویض نفی می کنید. اون که می گوید لا حول ولا قوت الا لله که تفویضی است او را نفی می کنید. اون که می گوید لا حول ولا قوت الا لله که جبری است او را نفی می کنید. خود را مسئول می دونید، شما را خدا مختار آفرید. این وظیفه ماست که ما فرمود فمشو فی مناکبها، رو دوش زمین سوار بشید روزی بگیرید. خب رو دوش اسب سوار شدن کار آسانی نیست. این فرازهای کو، این تپه‌های کو، شناختن درون این کو، معدن شناسی کردن کار آسانی نیست. فرمود برید روزی هاتون رو بگیرید. حتی اگر کسی در حد مریم سلام الله علیها هم باشد بالاخره باید دستی تکون بده. خب پس این که فرمود وله الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون، معناش این است که این تحمید با تسبیح همیشه همراه است. بعد فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این سنت الهی است، گاهی انسان را از نطفه، گاهی نطفه را از انسان، گاهی شجر را که حیات گیاهی دارد از حسه، گاهی خوشه و سنبل را که حیاتی گیاهی دارند از حبه، هم از حبه بی جان خوشه می سازد، هم از حسه بی جان درخت می سازد، هم از درخت با جان حسه بی جان می سازد، هم از خوشه با جان حبه بی جان می سازد. این هست. حالا یکی از مصادیقش هم گفتن این که اگر کسی مؤمنی بود فرزندش غیر مؤمن، این یخرج المیت من الحی است امثال ذلک. اما نکته که مربوط به سبحان الله این تمسون هست، از ابن عباس نقل شده که این ناظر به نمازهای پنجگانه است. این که فرمود فسبحان الله این تمسون، یعنی دخلتم فی المسا، این ناظر به صلات مغربین است، مغرب و عشاء. این که فهمود بهین تصبحون، ناظر به نماز صبح. این که فهمود بهین تظهرون، ناظر به نماز ظهر است. مرحوم امین الاسلام تو مجمع فرمود این قول احسن از قول دیگه است و این فرمایش ناسواب است، برای اینکه صلوات پنجگانه با این ترتیب در مدینه نازل شده نه در مکه، و این سوره سوره مکی است، در مکه نازل شده. ما این رو تطبیق بکنیم بر نمازهای پنجگانه با این کیفیت محدود، این هماهنگ نیست، مگر به معنای جامعش باشه که اصل ذکر رو امثال ذلک است. خب فرمود و من آیاتهی یخرج الحیه، قبل از من آیاتهی فرمود یخرج الحیه من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. مستحضرید وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند. درخت ها در زمستان خوابند، نه مرده باشند، خوش نشدند، تغذیه نمی شوند، آب جذب نمی کنند و مانندان. وقتی بهار شد اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، اینا بیدار می شوند. وقتی بیدار شدن شروع می کنند به تغذیه. وقتی تغذیه کردن این خاکهایی که اطراف اوس به حسب ظاهر مرده است، این کودهای مرده، اون هواهایی که به حسب ظاهر ما احساس نمی کنیم اونا دارای ذرات فراوان زندن ولی به حسب ظاهر مرده اند، این موجودات به حسب ظاهر مرده را این درخت جذب می کند و رشد می کند. خب این خاک کنار درخت که مرده است به وسیله جذب با ریشه‌های درخت به ساقه و برگ تبدیل می شود، این خاک مرده زنده می شود. پس در بهار هم خابیده ها بیدار می شوند، هم مرده ها زنده می شوند. این که فهمد کیف یحیی الارض بعد موتها، این ناظر به احیای مرده هاست که به وسیله درخت ها و خوشه ها زنده می شوند. و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. شما یه روحی دارید که خب اون نمرده است، که این روحتون که نمی میره، یه بدنی دارید، این بدن مرزنده میشه همونطور که شما هر سال دارید میبینید که مرده ها رو خدا زنده میکند. این که فرمودن اذا رأیت مر ربی فذکر النشور، همینه دیگه. خب شما این همه مرده ها رو زنده میکنید، این گاهی حیات گیاهی است پیدا میکنه، گاهی حیات انسانی پیدا میکنه، گاهی حیات حیوانی پیدا میکنه. همه این مرده ها رو، این که گفتن شما از انسان از جمادی میمیره نامی میشه، از نبات نامی میره حیوان میشه، معناش این نیست که انسان با خوردن گوشت گوسفند از مرحله حیوانیت به انسانی آمده، چون انسان که حیوان نمیخوره. همین که گوسفند و سر بریدن میشه جماد، دیگه حیوان نیست، این نه حیوان است نه گیاه. همین که سبزی ها این کاهو و امثال ذالک را بریدن میشه جماد، انسان نه نبات میخوره، نامی میخوره نه حیوان. هیچ نامی غذای حیوان نمیشه، هیچ حیوانی غذای انسان نمیشه، اون که غذاست جماده. همین این جماد را انسان زنده میکند دیگر، همین حیوان اون جماد را زنده میکند دیگه، حیوان میکند دیگه. بنابراین شما هر روز دارید میبینید که مرده را خدا داره زنده میکند. بالاخره این دست شما که حیات داره، این بدن شما که حیات داره، از همین این مواد مرده بود دیگه. حیوانات همین طور است. چه تعجب میکنید که خدای سبحان مرده را زنده بکنه؟ اون روحتون که اصلا نمرده، سر جاش محفوظه، این بدنتون هم با این وضع زنده پذیره. ثم اذا انتم و کذالک تخرجون و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. والحمد لله رب العالمین.